پشت پرده این گرانی ها چیه؟ آیا دولت و قوه قضاییه نمیتونن جلوی دلالان و مفسدان اقتصادی رو بگیرن؟ چرا نمیذارن واردات خودرو انجام بشه تا کمر دلالان بشکنه؟ گیر کار کجاست؟
مسائل اقتصادی ابعاد مختلفی داره و بحثش رو البته باید اساتید متخصص اقتصاد پیگیری بکنند، اما من از منظر سیاست‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی اندکی به این بحث توجه میکنم و اون این هست که مسائل اینگونه ای تک عاملی نیست جناب آقای مومنی.
بله.
یعنی اینطور نیست که ما بگیم هر آنچه که در عرصه اقتصاد ایران یا سیاست ایران یا فرهنگ در ایران داره اتفاق میفته اینها مثلا تک عاملیه. مثلا بحث اقتصاد بگیم همش برمیگرده به دلالان و مفسدان اقتصادی. بله، دلالها هم میتونن مؤثر باشن، مفسدان اقتصادی هم میتونن مؤثر باشن، اما دولت برای همین به وجود میاد که با تدابیری که اتخاذ میکنه، برنامه هایی که در پیش میگیره، قوانینی که توسط مجلس به تصویب میرسه و نظارت هایی که اتفاق میفته، نگذارن که دلال ها هر کاری دلشون میخواد بکنن. که مثل بحث امنیت دیگه، مثل اگر در یه جامعه مثلا ناامنی باشه، میگه آقا چرا ناامنیه؟ بیایم بگیم خب یه عده آدم های مثلا از خدا بی خبر چاقو برمیدارن، اسلحه برمیدارن، میان توی خیابون و به مردم آسیب میزنن. خب وظیفه دولت همینه که نگذاره این اتفاق بیفته. مثلا دولت برای همین به وجود میاد. در ایران سیاست‌های اقتصادی از جنبه‌های مختلف دچار مشکل هست. البته هم ابعاد داخلی داره، ابعاد مدیریتی داره، ابعاد مربوط به قانون‌گذاری داره، هم ابعاد خارجی داره. یعنی به بحث تحریم‌ها هم مرتبط میشه. یه بخشی از این مسئله به بحث تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی هم مرتبط میشه، هم به عدم توازن‌های اقتصادی که میان ایران و همسایگان اتفاق میفته هم مرتبط میشه.
بله.
البته من این رویکرد رو هم اجازه بدید تصحیح بکنم. بعضی وقتها در زبان بعضی از دولت مردان ما یک تعابیری میاد و به کار میره که اینا تعابیر دقیقی نیست. مثلا یک وقت در کشور همسایه، مثلا میگم، یه خشکسالی اتفاق میفته، یه بحرانی اتفاق میفته، زلزله‌ای میاد، سیلی میاد، خب وظیفه انسانی و اسلامی ما اینه که کمک بکنی. مثلا شما در قرآن کریم دارید ماجرای مصر رو و خشکسالی مصر رو و تدبیر حضرت یوسف سلام الله علیه رو که حتی به مناطق غیر از کشور مصر هم ایشون کمک میکردن در اون 7 سال خشکسالی.
بله.
ما وقتی که میخواییم سیاستهای اقتصادیمون رو اصلاح بکنیم، این تعابیرمون رو یک کمی باید دقت بکنیم. یعنی نیاییم اینجوری تعبیر بکنیم که مثلا در همسایگی ما فلان کشور مشکله، مثلا نان داره، پس ما میخواییم که این رو مثلا گران بکنیم که اون مثلا بهره مند نشه. یعنی بعضی وقتا تعابیر دقیقی نیست. میخوام بگم از شاید اون مسئولی هم که این حرف رو میزنه دقت یعنی لازم رو نداره، منظور شاید این نباشه، ولی میخوام بگم که خیلی مرز باریکیه. از اینها دشمن برمیداره سوء استفاده میکنه. یعنی گاهی میگن اینا رو ببینید اصلا روحیه مثلا کمک به دیگران رو انگار ندارن، در حالی که ملت ایران ملت پیشتازی هست در ایثار و کمک به دیگران. این عدم تعادل و توازنه چیه که ما رو دچار مشکل میکنه؟ اینه که ما در کشور خودمون برای اینکه مردم دچار مشکل نشن، میاییم سیاست‌های تثبیت مثلا قیمت رو در پیش میگیریم. میگیم سوخت مثلا گرون نشه، نان گرون نشه، آرد گرون نشه، در حالی که در پیرامون ما، خب ایرانی کشوریه که به لحاظ تعداد همسایه در دنیا کم نظیر.
بله.
خب
درسته.
مثلا 15-16 تا همسایه که ما داریم، این اصلا در دنیا کم نظیره دیگه. البته این یه فرصت بزرگ هم برای ملت ایران و کشور ایران هست. کشوری داریم که از نظر ژئوپلیتیکی فوق العاده با اهمیت هست، چون هم نیروی دریایی میتونه داشته باشه، هم نیروی زمینی میتونه داشته باشه.
بله.
یک کشوری که محصول در خشکیه فقط نیروی زمینی میتونه داشته باشه، از قدرت دریایی بی بهره است. کشوری که از قدرت دریایی بی بهره است خیلی آسیب پذیر میشه و اساساً قدرت مانور نداره. اما ایران الحمدلله از این جهت میبینیم که فوق العاده ممتاز هست.
درست.
میتونه نیروی دریایی مقتدری داشته باشه که الحمدلله داره. بعد تازه ساحل‌های ما هم انواع و اقسام داره، یعنی ما هم ساحل مکران و مثلا چابهار رو داریم که اصلا متصل هست
بله.
به اقیانوس‌های و آب‌های آزاد جهان، مثلا اقیانوس هند، و هم مثل خلیج فارس رو داریم، بندر عباس و هرمزگان رو داریم. به حال میخوام بگم که این نعمت بسیار بزرگیه. وقتی قیمت اینجا پایین میمونه در کشورهای همسایه که قیمتها رشد میکنه، بلا فاصله قاچاق از این ور به اون ور صورت میگیره و نسبت به کالاهایی که قیمتشون تو ایران گرونه باز قاچاق معکوس شکل میگیره، یعنی از اون ور به این ور شکل میگیره. یعنی این یه مشکلی هست. و خب اخیراً هم که جنگ روسیه و اوکراین پیش آمد، این خب خیلی تأثیر گذاشت در حوزه مخصوصاً مواد غذایی، گندم و آرد به تبع، و همینطور بحث روغن و دانه‌های روغنی که مخصوصاً از این دو جنبه هم روسیه هم به ویژه اوکراین خیلی نقشه برجسته‌ای دارن در تحولات غذایی دنیا. خب اینها هم تأثیرات خودش رو، البته هنوز زوده که بگیم تأثیر گذاشتن الان، ولی در مملکت داری شما باید تدبیر آینده رو بکنید.
درسته.
یعنی باید به فکر، حالا حضرت یوسف به فکر، یعنی برنامهش 15 ساله بود، اینجا نگیم 15 ساله، باید به فکر به هر حال 3-4 سال آینده رو کرد که اگر این جنگ آنچنان که بعضی ها پیش بینی کردن طولانی مدت بشه، که به نظر میرسه غربی ها دنبال این هستن، مخصوصا آمریکایی ها دنبال این هستن که این جنگی خورده طولانی بشه، به خاطر اینکه میخوان ذلت اروپایی ها رو کمی بیشتر نشون بدن،
در وابستگی با آمریکا.
بله دیگه، چون اروپا توی این جنگ کلن متوجه شد که هیچ توانی نداره، یعنی نمیتونه مقابله بکنه با روسیه، و متوسل شدن به آمریکایی‌ها.
بله.
و آمریکایی‌ها هم گذاشتن که این مشخص بشه، یعنی معلوم بشه که اروپا نمیتونه به تنهایی از پس خودش بر بیاد و نیازمند به امریکا هست، نیازمند به ناتو هست. این خیلی واضح نشون داده شد دیگه، و آمریکایی‌ها خیلی با تبختر وارد صحنه شدن و رئیس پارلمانشون اومد رفت کیف و مثل ملاقاتی، و وزیر دفاعشون اومد، وزیر امور خارجهشون اومد، و از این طرف هم میخوان که یک کمی مشکلات روسیه رو هم به رخ بکشن. یعنی اینجا یه جاییه که میخوان خلاصه هم روسیه رو یه گوشمالی بدن، هم چین رو، یعنی با اقداماتی که انجام میدن سعی کنن چین رو هم از روسیه دور بکنن و از عواقبش بترسن. حالا این بحث دیگریه. به هر حال میخوام بگم که این قصه هم خیلی اینجا نقش داره. من امیدوارم که انشاءالله با تدابیری که مسئولین کشور ما انجام میدن و دلسوزی هایی که دارن، بتونن این قصه رو به نحوی ساماندهی بکنن و پیش ببرن که فشار بیشتری روی دوش مردم ما نیاد، چون مردم واقعا تحت فشارن. مردم که میگیم همین همه ما دیگه، بالاخره الان هممون احساس میکنیم که نه، خیلی فشارهای اقتصادی وجود داره، و مخصوصا تو بحث سلامت مردم که بحث تغذیه با سلامت مردم مرتبط هست، عزیزان هم الحمدلله خب در دلسوزیشون تردیدی نیست. امیدواریم انشاءالله با هماهنگی و با وفاق و با انسجام بتونن که این قصه رو هم
درست
به خوبی مدیریت بکنن، مخصوصا با تأکیداتی که مقام معظم رهبری حفظه الله دارن، که حقیقتا خب از فرمایشات ایشون و از حالات ایشون ما متوجه میشیم که رنج مردم بیش از اون که مردم رو اذیت بکنه، خود ایشون رو اذیت میکنه. امیدواریم انشاءالله با مجموعه تدابیری که میشه رنج مردم و آلام مردم التیام پیدا کنه، کاهش پیدا بکنه و شرایط بهتری رو انشاءالله شاهد باشه.
در رابطه با دلال ها و مفسدان اقتصادی پرسیدن که عزم دولت و قوه قضاییه برای جلوگیری از دلالان و مفسدان اقتصادی حالا به چه گونه است، چه صورت است؟ حالا یه مثالی هم زدن تو بحث واردات خودرو که اگر واردات خودرو صورت بگیره شاید دیگه دست دلالا و واسطه های وسط قطع بشه و قیمت خودرو هم حالا به عنوان یک کالای اساسی بیاد پایین. این رو شما چطور میبینید؟
حالا این رو که مسئولین محترم اونجوری که من مطلع شدم از اخبار غالبا تایید کردن و تاکید کردن که باید این اتفاق بیفته،
یعنی واردات.
هم در خود فرمایشات مقام معظم رهبری یک مطلبی بود که فرمودن، یعنی گلایه‌ای داشتن از بحث صنعت خودروسازی در ایران،
بله،
که اونطوری که انتظار می‌رفته متناسب با بخش‌های دیگر کشور که رشد خوبی داشتن، مثلا صنایع نظامی ما که خیلی رشد خوبی داشته یا موشکی و امثال اینها، بخش صنعت خودرویی ما رشد لازم را نداشته.
بله.
خب این برای مردم جای سواله واقعا، که گاهی هم حالت طنزم به خودش میگیره دیگه، یعنی یک کشوری که میتونه مثلا موشک نقطه زن تولید بکنه نمیتونه خودروهای خودش رو ارتقا ببخشه.
درست.
خب میتونه، مسئله ای که وجود داره اینه که به هر حال دستاندرکاران به هر دلیلی نرفتن به این سمت که حالا باید دلایلش بررسی بشه و براش تدبیر بشه. هم در فرمایشات مسئولین دولتی بود، هم مجلس، هم مجمع تشخیص مصلحت، که حتما این اتفاق بیفته. امیدواریم این اتفاق
درست
که به نفع مردم هست بیفته و باعث بشه که لاقل بخشی از بازار ایران که حالا بازار خودرو هست و با هم جان مردم سر و کار داره، هم با انبوه مردمی که به هر حال در این بخش احتیاج دارن به هر حال به خودروهای ایمنی که بتونن از اونها استفاده بکنن، امیدواریم این اتفاق با هماهنگی مسئولین محترم بیفته. و ظاهرا هم میفته، یعنی اونجوری که حالا اعلام شد نباید خیلی طولانی بشه.